از باغ زمین که پلیست تا آسمان بهشت، گلهای معطر شده از عشق و پرندگان خوش آواز شده از معشوق جاری است و در این جاری اهورایی رنگها و آهنگها پنجره هایی از شهود باز کرده اند به سمت خمخانه وحدت تا با من راه نشین باده مستانه زنند. آنچه از کلام مولا علی علیه السلام میتوان دریافت این است که باقی بودن عمر، آرامش روح، راحتی جسم، امکان کسب کمالات، امکان اجتماع و مشورت، بقای فرصت برای تصمیم گیری و توانایی بر بازگشت از گناه، هر یک بخشی از فرصتهای عظیم و گرانبهای آدمی است که با آنها همه کار می توان کرد و هر خیر و سعادتی قابل اکتساب است، در حالی که ممکن است یک روز همه اینها از دست برود و تمام سرمایه های سعادت انسان نابود گردد.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی آقای قاضی رو، رضوان خدا بر مرحوم آقای قاضی جزء عرفای کم نظیر شیعه در این دوره های اخیر بود. ایشون عائله مند بود، 11 سر عائله داشت، خیلی هم فقیر بود. خودش به شاگرداش میگفت خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده، خدا امتحان منو تو این دنیا فقر قرار داده. اما با این وجود اونایی که با ایشون بودن و از ایشون نقل میکردن میگفتن زبان شاکر، روحیه خوش و بانشاد، کسا انگار هیچ غمی تو عالم نداره. به خصوص تو نماز میگفتن آنچنان مبتهج و لذتمند بود که بعدها به بعضی از شاگرداش میگفت من چند روز موندم دارم فکر بکنم که اگر دنیا رفتیم تو بهشت خدا گفتی که اینجا نماز نیست، از چی من لذت ببرم؟ من لذتم از این نماز، کیفم از این نماز. خوش بود بلا خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بزرگی می‌فرماید جام عمر را به دست ما داده‌اند تا آن را مطابق میل خود پر کنیم. اختیار در دست ماست. ما می‌توانیم جام عمر خود را از زهر حلاحل یا از گواراترین شربت‌ها لبریز کنیم. اگر اوقات خود را به بتالت و شرارت بگذرانیم، جام عمر ما از زهر لبریز شده. ولی اگر حیات خود را با کردار و پندار و گفتار نیک آرایش بدهیم، جام عمر ما از شربت گوارا پر می گردد.
غیر از محبت نداریم ما تو این دنیا، تمام داشتمونه. اما عمر رفت، تنها چیزی که برامون میمونه همین محبتی که کرده و محبتی که دیده است. اما عمر رفت، تنها چیزی که برامون میمونه همین محبتی که کرده و محبتی که دیده است.
حضرت مولانا درباره جهان چنین می‌فرماید: این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دامها روی آرزو. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان، بند بکسل با شاهزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر.
هر زمان نومی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی پایندگیست. کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، اینجا هم زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی؟
حکیم فردوسی درباره جهان چنین می‌فرماید: جهانا سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. قلب مهربانت را در شعرهایم آواز می‌دهم، قلب مهربانت را آغاز می دهم آنجا به روز الست، به آن روز که سرشته می شود جان آدمی روی خط مهربانی، روی خط مهربانی قلبت را آواز می دهم. تا آرامستانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه محمد غفاری کمال الملک. محمد غفاری در 12 سالگی به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون در رشته نقاشی مشغول تحصیل شد. معلم نقاشی او در دارالفنون مزین الدوله بود که لقب نقاش باشی داشت. محمد غفاری به سرعت در عرصه نقاشی پیشرفت کرد، تا جایی که هنگامی که ناصرالدین شاه از این مدرسه بازدید میکرد، از یکی از آثار او بسیار خوشش آمد. این اثر پورتری اعتماد و سلطنه بود و این استقبال ناصرالدین شاه باعث شد که او به دربار فراخوانده شود و به عنوان نقاش دربار انتخاب شود. در مدت حضورش در دربار او 170 تابلو کشید که معروفترین آنها تالار آینه و اولین تابلویی است که کمال‌الملک خود آن را امضا کرده است. کمال‌الملک در 1276 خورشیدی پس از ترور ناصرالدین شاه برای تحصیل به اروپا رفت. او بیش از 3 سال از عمرش را در فلورانس، روم و پاریس گذراند و در موزه ها به رونگاری از آثار نقاشان چون رامبراند و تیسین پرداخت. در پاریس با فانتن لاتور آشنا شد. سفر اروپا تا تأثیری مثبت در اسلوب کار و حتی طرز دید او گذاشت. اما در 1279 به دستور مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و کار در دربار را ادامه داد. منتها عملا نتوانست با خواستهای شاه جدید کنار بیاید. سپس به عراق رفت و چند سالی در آنجا ماند. سالهای 1281 تا 1283 خورشیدی پرده‌های زرگر بغدادی و میدان کربلا را نقاشی کرد و دوباره به ایران بازگشت. بازگشت کمال‌الملک به ایران مصادف با انقلاب مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهان متمایل بود ولی در جنبش مشروطه مشارکت مستقیم نکرد. در این هنگام کمال‌الملک با انتشار مقالات و ترجمه برخی آثار ژان ژاک روسو و دیگر نویسندگان آزادیخواه فرانسه به سهم خود با حرکت مردم همراه شد. در سالهای بعد مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. او در این مدرسه به پرورش شاگردانی همت گماشت که بعدا استادانی در مکتب او شدند. او سرانجام در 1306 خورشیدی به دلیل اختلافاتی که با وزیران معارف بر سر استقلال مدرسه پیدا کرد از کار تدریس و شغل دولتی دست کشید و در 1307 خورشیدی به ملک شخصی خود در حسین آباد نیشابور کوچید.
منم کجا برم کجا نرم فکرم اومد که باز برم سراغ کمال‌الملک. هم تبعید بود در نیشابور بود، سالار معتمد رفیقش بود که براش حسین آباد خریده بود و امارتی براش ساخته بود و از تقی آباد خودش برده بود کمال‌الملک که تو حسین آباد. این موقع من رسیدم نیشابور.
در نیشابور بود که استاد بر اثر حادثه ای از یک چشم نابینا شد، اما تا سالهای آخر زندگانی به نقاشی ادامه داد. در شرح این حادثه روایت‌های مختلفی وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود که سالار معتمد گنجی از خوانین منطقه و دوست کمال‌الملک آجری را برای زدن یک کارگر حمام پرانده که به عینک و چشم کمال‌الملک آسیب رسانده است. قاسم رنی پس از این حادثه بر بالین استاد حاضر شد و او را برای معالجه به تهران بردند، اما چشم استاد مداوا نشد و در نهایت هم نابینا شد.
گرزفت حسین آباد مرحوم کمال‌الملک عجیب منو استقبال کرد خیلی، چون در تهران هم گاهی میرفتم پرش. 10 روز منو نگه داشت تا رخت خوابش هم آوردن تو اتاقی که من میخوابیدم. میخوابیدم و از گذشته ها چیزها به من گفت
از ناصرالدین
شاه.
آثار او در موزه های تهران، مجلس، کاخ گلستان و بخشی نیز در موزه لوور پاریس نگهداری میشود. محمد وفاری کمال‌الملک در 27 مرداد 1319 خورشیدی بر اثر کهولت در 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. او وصیت کرده بود که در باغ خودش واقع در حسین آباد دفن شود، اما بنا به دلایلی او را در نیشابور به خاک سپردند. آرامگاه کمال‌الملک در نزدیکی آرامگاه خیام و در مجاورت آرامگاه عطار قرار گرفته و به غیر از معماری جذابی که در بنای یادبود آن به کار رفته، باغ زیبا و سرسبزی هم دارد. گرچه آرامگاه کمال‌الملک نسبت به دو آرامگاه معروف دیگر نیشابور یعنی خیام و عطار کمتر شناخته شده، اما معماری آن جلب نظر می‌کند. برای ساخت بنای این مقبره از ترکیبی از معماری سنتی و معماری نوین استفاده شده است. برای ساخت این بنا 6 قوس نیم دایره و 4 قوس متقاطع به کار رفته که بر روی قطرهای مربع بنا شدند و همین طرح جالب ظاهری خارق العاده به آرامگاه کمال‌الملک بخشیده است.
شراب دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
روز بخیر همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. اما زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم. ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:04 خواهد بود. از شما بزرگواران دعوت میکنم به طور مستقیم و از این لحظه شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، درود و تحیت به حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. برنامه سرزمین من، به برنامه خودتون سرزمین من خوش آمدید. از این لحظه تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر با شما همراه هستیم با موضوعاتی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم در حوزه تاریخ و اندیشه. امیدوارم برنامه امروز برای شما شنوندگان عزیز مفید باشه. امروز هم موضوعاتی رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم با ما همراه باشید و به خصوص با بخش هایی که برای گفتگو با صاحبان نظر در نظر گرفته شده همراه باشید. امروز مثل همیشه با آقای استاد احمد نژاد گفتگو خواهیم کرد. امروز هم میخوان یه برج تاریخی دیگه در سرزمین من رو معرفی بکنن که برج بسیار جذابی هم هست. دعوت میکنم حتما اون بخش رو بشنوید. آقای دبیر نژاد هم مثل هر روز یک موزه به ما معرفی میکنند. آقای مختاری اصفهانی وقایع تاریخی روز دهم شهریور رو بررسی میکنند و بخش‌های دیگری هم داریم، از جمله بخشی که به سفرنامه سیاحان و گردشگران میپردازه که به ایران آمدند. بخش‌های دیگری هم در نظر داریم که دعوت میکنم با ما همراه باشید و این بخش‌ها رو حتما بشنوید. خب چنان که میدانید در سالهای اخیر یک واژه بیشتر از گذشته در عرصه عمومی مطرح شد و اون در واقع اصطلاح پدافند بود که البته در کنارش مثلا پدافند غیر عامل هم گفته میشد. تصور در یه در واقع دوره این بود که این یک اصطلاح نظامی است، ولی خب بعدها این واژه بازتر شد و فهمیدیم که در حوزه‌های گوناگون ما با این اصطلاح یعنی پدافند غیر عامل روبرو هستیم و در واقع این یک امکانی است برای پیشگیری از وقایع و رخدادهایی که میتواند به یک سرزمین آسیب بزند. در واقع با پدافند غیر عامل تلاش میشه که پیش از آن که آسیب و اتفاقی متوجه یک سرزمین بشه از اونها جلوگیری بشه. اما خب یه بخش اصلی از این اصطلاح کاربرد نظامی داره که ما میخواهیم امروز اتفاقا بریم به سراغ یکی از کسانی که در حوزه نظامی در کشور ما مسئولیت دارن و بیشتر با فعالیت اونها آشنا بشیم. میخواهیم با امیر سرتیپ دوم جناب آقای ثقفی فر گفتگو بکنیم. ایشون معاون طرح و برنامه نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای ثقفی فر بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده متقابلا خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و همیهنان عزیز عرض سلام دارم و از فرصت استفاده میکنم 14 سال روز تأسیس و تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به همه همرزمان عزیزم به ویژه خانواده محترم اونها تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. امیر کمی توضیح بفرمایید که ما در همین حوزه هم آشنا باشیم با فعالیت هایی که به عنوان پدافند ارتش ازش یاد میشه. این اصطلاح یعنی چی و در حوزه ارتش پدافند چه وظیفه‌ای رو به عهده داره؟
بسیار خوب، اگه اجازه بفرمید من یه مقدمه‌ای رو در خصوص سال جناب عالی عرض کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در خصوص اهمیت پدافند هوایی، افتاد کافی است که به این فرمایش فرماندهی معظم کل قوا اشاره بکنیم که فرمودند امروز پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور است.
بله.
که این فرمایش ایشون در 12/6/1396 انجام شد.
بله.
خب با توجه به اهمیت و نقش پدافند هوایی در امنیت هوایی کشور، صلاح دیده شد تا به صورت نیروی مستقل در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران فعالیت نماید.
بله.
این تصمیم راهبردی و مهم در تاریخ 10 شهریور 1387 به نیروهای مسلح ابلاغ شد. یعنی قبلا ما به صورت فرماندهی در یک نیروی دیگری مشغول به خدمت بودیم که با توجه به اهمیتی که عرض کردم،
بله،
این دستور صادر شد و پدافند به عنوان یک نیروی مستقل ماموریت خودش آغاز کرد.
یعنی مثلا در کنار نیروی مثل نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی،
بله،
دریایی، این هم در کنار اون سه نیروی، بله، گذشته است.
بله. یعنی به صورت یک نیروی مستقل به عنوان نیروی دوم در ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت شد از اون تاریخی،
بله،
که عرض کردم که البته،
بله،
در ادامه هرچی که زمان گذشت ما دیدیم این تصمیم بسیار درستی بود و اثرات اون رو در تأمین امنیت آسمانی کشور ملاحظه کردیم.
بله.
من اگر بخوام به ماموریت نیروی پدافند هوایی از جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم برای مخاطبین محترم شما، سعی میکنم این رو به صورت خلاصه عرض بکنم. ماموریت نیروی پدافند دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان جمهوری اسلامی ایران در برابر هر گونه تهدید از طریق کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری و انهدام با بهره‌گیری از امکانات هواپایه نهاجا و تمامی ظرفیت‌های پدافند هوایی کشور در قالب شبکه یک پارچه با تأکید بر اصل پدافند زمین پایه است.
بله.
خب این طبیعه که این توضیح برای شنوندگان محترم یه مقدار تشریح میخواد.
بله، بفهمید.
بله، در خصوص این ماموریت ذکر چند نکته مهمه. اول باید ما محیط آسمان رو توضیح بدیم. آسمان تجمیع هوا و فضاست.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم محیط کارمون مردم معرفی کنیم، بعد بگیم ما توی این محیط داریم کار میکنیم.
درسته. پس فضا هم شاملش میشه.
بله، بله، بله. هم فضا و هم هوا، هر دو با هم. یعنی امروز برخی از تهدیدات ما از ناحیه فضا متصور هست.
درست.
امکان حضور تهدیدات از تمامی جهات در این محیط متصور، یعنی در 360 درجه شما میتونید محیط به گونه‌ای هستش که میتونه تهدیدات درش نفوذ کنند.
بله.
که حالا توضیح میدم تهدیدات هم آیرودینامیک هست هم بالستیک هست.
بله.
خب یکی از عوامل و ویژگی‌های هوا و فضا این هستش که تهدیدات در اون میتونن با سرعت بسیار بالا حرکت کنن، که هر چقدر به ناحیه فضا نزدیکتر بشیم سرعت‌ها بیشتر میشه. یعنی هر فرض صحبت از فرض بفرمید اعدادی است مثل 15 ماخ تا 20 ماخ در حوزه فضا و عددهای سوپرسونیک و چند برابر ماخ هم در حوزه هوا. یعنی چی؟ یعنی تهدیدات میتونن به سرعت وارد بشن، لذا نیروی پدافند هوایی باید بتواند با این تیپ از تهدیدات برابر اون معمولیتی عرض کردم مواجهه داشته باشه. یک نیروی سریع العمل و،
بله،
با دفاع سریع هست،
واکنش سریع.
بله. در تهدیداتی که خدمت شما عرض کردم، ببینید این تهدیدات ویژگیشون این هستش که از آخرین دانش و فناوری ها بهره مندن. من بخوام مثال بگم، بعد مثلا بگم جنگنده های راهبردی نسل پنجم و اخیرا نسل ششم که اینا قابلیت هایی دارن مثل پنهانکاری حوزه راداری، صوتی و حرارتی. یعنی سعی میکنن که از دید پدافند دیده نشن. این دیده نشدن شامل این هستش که امواج رو به سمت رادارهای ما برنگردن که بهش میگیم پنهانکار، یا مثلا صوت خودشون رو سعی کنن به گونه‌ای گم بکنن در زمین آسمان، یا رد حرارتی از خودشون باقی نگذارن. پس یعنی باز پدافند بعد در مقابل این نوع از تهدیدات که فناورانه هست مقابله بکنه.
بله.
و این تهدیدی که عرض کردم یکی از قابلیتشون نسلش که میتونن در شبکه ارتباطی مثل لینک 22 و 16 و با ارتباط با ماهواره ها خودشون رو مدیریت بکنن، که اینم باز قابلیت هایی رو به تهدیدات ما اضافه میکنه. حالا شما اضافه کنید انواع پهپادها، درون ها و ریزپرنده ها که اینها اضافه میشن به سبد تهدیداتی که باید پدافند هوایی بتونه اونا رو بشناسه و باهاش مقابله کنه. خب در نقطه مقابل پدافند هوایی باید برای ماموریتی که من قرائت کردم بتونه با همین تهدیدات تهدیدات مقابله بکنه، یعنی باید اینا رو خوب بشناسه و تجهیزاتی که بتونه اونها رو به موقع یعنی در زمان و مکان مناسب کشف بکنه رو طراحی کنه، تولید کنه، به خدمت بگیره، در مدار عملیاتی قرار بده که بتونه آسمان خودش رو ایمنی ببخشه. یعنی یه جنگی تمام عیار فناورانه این وسط وجود داره. خب در خصوص مأموریت نیروی پدافند هوایی عرض بکنم که به حمدالله امروز گام‌های موثری در این رابطه و با استفاده از توان صنایع فاخر دفاعی و مجموعه دانش بنیان ما و خبرگانی که در نیرو و ارتش حضور دارن برداشته شده که من با تجربه وقت سعی میکنم به پاره از این دستاوردها اشاره کنم.
حدود یک دقیقه فرصت داریم امیرسن.
بسیار خوب. البته من بایستی برای پدافند نوین توضیح بدم، ولی جا داره که ما پدافند رو در 8 سال دفاع مقدس هم سریع یک مرور داشته باشیم و به همه پیشکسوتان و رزمندگان عزیزی که امروز شنونده این صدا هستن عرض سلام داشته باشیم. ما در 8 سال دفاع مقدس رکوردهایی داریم که در دنیا بی‌نظیره. من از کلمه بی‌نظیر استفاده میکنم. عزیزانی که مایل هستن میتونن مراجعه بکنن به اسناد و ببینن که نیروی پدافند هوایی اون زمان چه اتفاقاتی رو رقم زده، من جمله ولفجر 8 که ما بیش از 100 فروند هواپیما رو تونستیم ساقط بکنیم. این بی‌نظیره. اما در حوزه کش بخوام امروز در پدافند نوین اشاراتی داشته باشم، ما به سامانه های کاملا بومی مجهز شدیم که تعداد راهبردی رو در زمان و مکان مناسب میتونن کش بکنن. به عبارتی اهداف پنهانکار رو ما دیگه نمیتونیم بگیم پنهانکارن، برای ما آشکارن، اونم در زمان و مکان مناسب. امروز که من با حضرت عالی دارم صحبت میکنم، بحث سر کش در 3000 کیلومتره. شما ابعاد کشور ما رو دارید، شما نگاه بکنید، ما امروز به سامانه کشفی مجهز شدیم که تا 3000 کیلومتر رو میتونیم ببینیم که فاصله مقدماتی شروع به کار کرد. در حوزه سامانه سلاح موشکی دستاوردها خیره کننده و بازدارنده است. یعنی چی؟ یعنی امروز ما داریم در مورد انهدام اهداف در 300 کیلومتری صحبت میکنیم.
بله.
و اگر بخوام نام ببرم، سامانه مثل باور 173، سامانه صیاد و مرصاد وجود دارن که تماما بومی و حاصل دسترنج صنعتگران محترم و در صنایع دفاعی است.
بله.
و اگر بخوام، حالا چون فرمودید یک دقیقه، البته ما
چون داریم به اذان نزدیک میشیم،
بله، من سریع میگم سامانه های سیگنالی ما، سامانه های انرژی مستقیم ما، سامانه های شنود ما و سامانه های پهوادی ما و به ویژه در انتهای کلام نیروی تخصصی لازمی که برای این تجهیزات و کار با اونها تربیت بشن، این کارا انجام شده. بله. و انشالله ما یک رخ بسیار درخشانی از پدافند هوایی رو در آینده شاهد خواهیم بود. و به
عنوان
مژدم به شنوندگان محترم شما در خصوص سامانه راهبردی و فوق راهبردی آرمان، انشالله توضیحاتی رو در بخش بعدی میتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضورتون امیر سرتیپ دوم، جناب آقای ثقفی فر. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار شنوندگان محترم.
همراهان ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 است. تلاوت آیه های نورانی قرآن کریم، آیه های 14 تا 18 از سوره آل عمران. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين